سلام، روزتون بخیر. در بخش دیگری از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای تاجدین‌پور پزشک، آقای کیوان جهان بزرگ و آقای فرزین فردیس. خیلی خوش آمدید به میز گرد تجارت فردا و اکو ایران در مورد آینده و چشمانداز سرمایه گذاری در زیست بوم فناوری و فضای استارتاپی کشور. من علاقمندم برای اینکه در ابتدای هم یک تصویر خوبی از زیست بوم فناوری کشور داشته باشیم، از شرایط کنونیش، یه خورده به فعل و انفعالاتی که در بازه مثلا یک سال گذشته، دو سال گذشته در این حوزه داشتیم بپردازیم و یک تصویر اولیه روشنی، یک چارچوب روشنی برای خودمون مشخص بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در این فضا و الان در چه شرایطی هستیم که بتونیم صحبت بکنیم در مورد سرمایه گذاری در این حوزه، به خصوص برای بخش خصوصی، که ببینیم چه جذابیت هایی وجود داره در زیست بوم فناوری ما که بتونه سرمایه گذار بخش خصوصی رو قانع بکنه که وارد این فضا بشه. شاید بهتر باشه در شروع با آقای پورپزشک صحبت بکنیم و نظر ایشون رو بدونیم. آقای پورپزشک، در یک سال گذشته اگر در نیمه اول سال رو در نظر بگیریم، ما خیلی در واقع چشمانداز روشن و امیدوار کننده‌ای داشتیم. حداقل اون چیزی که از شواهد و داده های اولیه برمی اومد این بود که خب داشتیم با یک سرعت خوبی پیش می رفتیم در فضاهای مختلف، در پلتفرم های مختلف در واقع فعالیت استارتاپ ها رو به توسعه بود، تا اینکه یه اتفاقی افتاد که در نیمه دوم سال ما با یه سری اختلال ها مواجه شدیم، قطعی اینترنت، کندی اینترنت، فیلترینگ بعضی از پلتفرم ها. میخوام یک روند کلی برای ما ترسیم بکنید که در این بازه زمانی چه اتفاقی افتاد و الان در چه شرایطی هستیم. آیا برگشتیم دوباره به روند رشد و توسعه همون یا نه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مرسی از دعوتتون. من یه اشاره‌ای به 1400 بکنم که ما در 1400 با بحران اقتصادی به هر حال تو اون طیف شرایط اقتصادیمون درگیر بودیم و همه نگران سال 1401 بودیم، امیدوار بودیم که به هر حال با عوض شدن سال، یه مقدار شاید تثبیت سیاست‌ها، از روند تغییر روند سیاسی رفتیم وارد دولت جدید شدیم، سال دوم دولت داره شروع میشه و امیدوار بودیم که 1401 سال بهتری باشه. شاید همین امید ابتدای سال باعث شد که یک دری سری از آمار و ارقام ها سری رشد ببینیم. یه جاهای تمایل به سرمایه گذاری بود، بعضی از مجموعه جذب سرمایه انجام دادن به صورت محدود، اما اتفاقی در از تابستون، از اول تابستون شروع شد و اختلال در اینترنت شروع شد تا نهایتاً فیلترینگ گسترده که در پایان شهریور اتفاق افتاد کلاً بازی رو عوض کرد. یعنی علاوه بر اینکه ما بحران اقتصادی که باش مواجه بودیم، تورم عجیب غریبی که باش مواجه بودیم، کسب و کارهای آنلاین هم غیر از اونهایی که دارن با کالاها و سرویس‌های روزمره مردم کار میکنن و بعضن شاید مخاطبینشون به اجبار بسته به نیاز روزمره ازشون خرید انجام میدن، خیلی از طیف این کسب و کارها بهبودشون یا رکودشون یا افتشون برمیگرده به شرایط اقتصادی، سیاسی و اون رضایت عمومی اجتماعی که وجود داره. هر کدوم از این ضرایب که تغییر میکنه، آثار منفیش رو در کسب و کارها هم میبینیم. یعنی ما الزاماً در کسب و کارهای آنلاین دنبال کالای ضروری نیستیم، اونهایی که دارن بی تو سی کار میکنن، اونهایی که بی تو بی دارن کار میکنن شاید در لایه دوم آسیب قرار میگیرن. زمانی که کسب و کارهایی که بی تو سی کار میکنن آسیب میبینن، حالا اون کسب و کارهایی هم که دارن بی تو بی کار میکنن در لایه بعدی آسیب ناشی از اون اتفاق رو میبینن. اتفاقی در شهریور افتاد و به تبع اون اینترنت، عملا دیگه اینترنتی وجود نداشت، فیلترینگ گسترده و به تبع اون یک یأس اجتماعی که به هر حال مردم داشتن تجربه میکردن، علاوه بر همه حوزه های کسب و کاری که آسیب دید، خیلی از استارتاپ ها آسیب دیدن، علل خصوص اونهایی که در دو سه سال اول فعالیتشون بودن به روند درآمدزایی ثابت نرسیده بودن، درآمد پایدار نداشتن و همچنان روی فاند و سرمایه گذاری که اگر جذب کرده بودن داشتن کار میکردن. به هر حال اونا آسیب جدی دیدن، درآمدها از دست رفت، تقریبا افتهای عجیب غریب دیدیم. معمولا نرخ بگیم اون حاشیه سود کاهش پیدا کرد با توجه به رفتاری که در مخاطب تغییر کرد، خریدها تغییر کرد، رفت سمت کالاهای ضروری اگر لزوم داشت. و یه سری از کسب و کارها هم که تو اون دوران یکی دو سال و دو سال اولشون بود دیگه رفتن به سمت مردن و دره مرگ رو تجربه کردن. تعداد کمی اومدن بیرون از اون دره بعد از این گذر زمان، با توجه به اینکه یک سری از اعداد و ارقام به هر حال تو بحث استفاده از اینترنت به هر حال دسترسی به وی پی ان راحت تر شد، تونستن برگردن و اون استفاده غالب رو داشته باشن. خیلی از کسب و کارها هم به چند دلیل از بین رفتن. یک سریشون که کاملا بحث‌های اقتصادی بود، اونایی که جذب سرمایه نکرده بودن تو اون بازه زمانی، به هر حال امید داشتن که در گذر زمان با توجه به رشد طبیعی که متصور بودن بتونن کم کم درآمدزایی ثابت رو ایجاد بکنن و اون رشد ثابت بوتستراپی رو برای خودشون ایجاد بکنن. اونهایی که جذب سرمایه کرده بودن، بعضیشون با سرمایه‌گذاری مشکل شدن، به هر حال KPI ها اون اهدافی که ترسیم شده بود تحقق پیدا نمی‌کرد. نیروی انسانی رو هم بذاریم کنار این دوتا دیگه، یعنی هم از شرایط اجتماعی ناشی میشه، هم از شرایط کسب و کارها، رکود اقتصادی که تجربه میکنن موجب این شد که به هر حال نرخ خروج نیروی متخصص، حالا دیگه از همه بخش هاست، دیگه صرفا به نیروی فنی و محصول دیگه محدود نبود، هر آن کسی که میتونست به هر حال یک نگاهی هم به مهاجرت داشت. این هم شد آسیب بعدی نگهداشت نیروها. شما فرض کنید در یک رکود اقتصادی، حالا شما قراره که نگهداشت نیرو رو هم بهش تمرکز کنید، اتفاق عجیب غریبی میفته. با گذر از اون سه ماهه اول پاییز و ورود به زمستون، با توجه به اینکه روند دسترسی به اینترنت کم و بیش، حالا کاربرا راه خودشون پیدا کردن چطوری به اینترنت دسترسی پیدا بکنن، سمت کاربرا حل شد، کسب و کارها همچنان مشکل داشتن به ابزارهایی که مورد نیازشون هست، حتی هنوز هم به طور کامل و دقیق و درست دسترسی ندارن، هم تحریم‌هاست هم خود تحریمی‌های داخلی و فیلترینگ. 1402 روندها بهتره، حداقل در این سه ماهه اول از نظر حجم ترافیک، بازگشت ترافیک، سفارش هایی که داریم میبینیم و روند رو به رشد رو میبینیم. حالا در مقاطعی که ممکنه بحران های اجتماعی اتفاق بیفته باز شما دو مرتبه اون تزلزل رو میبینین، اما به صورت کلی در مقایسه با سال گذشته من میتونم بگم که به عدد و رقم های شهریور و مرداد برگشتیم الان.
مرسی. آقای جامعه بزرگ، شما این وضعیت رو چطوری میبینید؟ آیا اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد خب باعث سوار شدن چند مشکل روی هم شد دیگه؟ آقای بورپزشک هم اشاره کردن چون شرایط سخت اقتصادی که داریم، تورم بالا و رکودی که هست، حالا با اون مسئله فیلترینگ و اینا، آیا دیگه جذابیت تو حوزه استارتاپی باقی مونده، یا بگیم همون سرمایه گذاری هم که بودند ترجیح دادن که خلاصه دیگه از این ورطه رخت خودشون رو خلاصه بیرون بکشن؟
ببین، اگه اتفاقات 1601 رو خب اسمش هم بشه اتفاق دیگه، یه رخداد بدونیم، حتما تأثیر داره روی ترند کلیه حالا حوزه سرمایه گذاری و رشد اکوسیستم. ولی اگه نگاه رو یکم بلند مدت تر بکنیم، در مورد چشمنداز صحبت بکنیم، من فکر میکنم که توی نگاه میان مدت و بلند مدت خیلی اتفاق بدی نیفتاده. حتما آسیب دیدیم، حتما یه تلنگر جدی خورده هم به سمت سرمایه پذیر هم سرمایه گذار که تصمیمات سیاسی و این رخدادات چطور میتونه آسیب برسونه، مخصوصا اکوسیستم حالا نوآوری و دیجیتال کشور که خیلی نحیفه. شما مقایسش بکنید با سایر صنایع دیگه که سالها قدمت دارن توی کشور، سهم بزرگتری از اقتصاد کشور رو به خودشون اختصاص دادن، خب حتما آسیب پذیرتره حوزه اکوسیستم دیجیتال. ولی من واقعیتش فکر نمی‌کنم که تصمیم گیری بر اساس یکی دو تا رخداد توی بازه زمانی حتی دو سه ساله معقول باشه که بخواد کل روند سرمایه گذاری رو یا بخواد کل اکوسیستم دیجیتال رو بگیم تحت تاثیر جدی قرار بده. لذا من همچنان حرکت رو خوشبینانه می‌بینم و فکر می‌کنم که رو به رشد هم اکوسیستم هم فضای سرمایه گذاری توش. بالاخره با همه این شرایط پارسال یکی از شرکت‌های اکوسیستم وارد بازار سرمایه شد، پذیرفته شد، امیدواریم امسال هم چند تا اتفاق دیگه بیفته. حتما هم خیلی سخته و حتما هم خیلی چالش وجود داره، ولی واقعیتش من ترجیح میدم که نگاهم رو متمرکز به یک اتفاق ناگوار در سال 1401 نکنم و یکم بلند مدت‌تر ببینم موضوع رو. جامعه پذیرای خدمات اکوسیستم دیجیتال هستش، تو حاکمیت در دهه گذشته بالاخره این ادبیات داره کم کم جا میفته. شما میبینید حتی توی دولت وزرای مختلف، نه فقط وزرای مرتبط، بالاخره حتی اگر دارن صرفا شعارش هم میدن، وارد ادبیات اوکراینی شده موضوع اکوسیستم دیجیتال. الان بعد بحث برنامه هفتم هم که شما ملاحظه میکنید ردپای جدیتری داره نسبت به برنامه ششم یا برنامه پنجم توجه به اکوسیستم دیجیتال. این به معنای تایید وضع موجود و احساس رضایت ازش نیستش، بیشتر از این جهت میخوام تاکید بکنم که صرفا تمرکز روی بحرانی که سال گذشته داشتیم حداقل در نگاه من کفایت نمیکنه واسه اینکه بشه یک تصمیم کلان رو عوض کرد. من فکر میکنم همچنان سرمایه گذاری تو این حوزه توجیه داره، حتما باید هوشمندانه تر اتفاق بیفته، سخت گیرانه تر اتفاق بیفته، ولی همچنان میشه بهش امیدوار بود و بهش دل بست. حالا حداقل من خودم فکر میکنم که در قدم اول صیانت و حفاظت از سرمایه گذاری که قبلا انجام شده، برای اینکه اینا اگه تبدیل به فیلر استوری بشن خب میتونه بعدن موجای بعدی سرمایه گذاری هم تحت تاثیر قرار بده، و برعکس اگه ساکسس استوری بسازن خب این یک امیدی ایجاد میکنه برای اینکه حالا ریسک پذیری بیشتر بشه، اشتهای ریسک بازار، سرمایه گذار و از اون طرف سرمایه پذیر هم بیشتر بشه. و لذا با این پیش‌فرض که تمرکز اولیه رو بذاریم روی حفظ سرمایه گذاری های موجود، همچنان خوشبینم که سرمایه گذاری آتی هم توجیه داره و میشه بهش دل بست.
مرسی، خیلی ممنون و متشکرم. آقای فردیس، شما با نگاه خوشبینانه ای آقای جامع بزرگ تا چه اندازه موافق یا فکر میکنید که این اتفاقاتی که در نیمه دوم سال قبل داشتیم در واقع اثر گذرا و موقتی داشته، قابل ترمیم و قابل جبرانه، یا اینکه اثرات بلند مدتیه که به این سادگی هم نمیشه از کنارش گذشت؟ چون ما حالا در اقتصاد بالاخره میگیم که همیشه میگیم که سرمایه گذاری خلاصه مثل یک کبوتریه که لب بام میشینه و با کوچکترین خلاصه صدایی، با کوچکترین مزاحمتی پرواز میکنه و دوباره آوردن و نشوندنش روی اونجا خیلی کار سخت.
من اجازه بدید رضا جان بعد از تشکر از اینکه لطف کردین و دعوت کردین یه تعبیری استفاده کنم، حالا سعی میکنم تو این تمثیل و تعبیره حرفم رو بگنجونم. من فکر میکنم بازیگرای اکوسیستم ما مثل دوچرخه سوارن. دوچرخه رو آمدانه انتخاب میکنم، نمیگم راننده خود رو. شاید تو کشورهای منطقه بعضی راننده خودرو هم قشنگ سرعت گرفتن 70 کیلومتر 80 کیلومتر، بعضن دارن به 100 کیلومتر بر ساعت میرسن. ما بازیگرای اکوسیستممون الان یه جوری مثل یه دوچرخه سواره. بنده خدا دوچرخه سواره خیلی کلا کاسکت هم نداره، دوچرخش هم یه ذره کم باده، بعد داشت حرکت میکرد. تو مسیرم که حرکت میکرد تو همون لاین دوچرخه هم داشت میرفت، خیلی کار به لاینای دیگه هم نداشت. بعد هی میخورد به چاله، اینجا چاله کندن، مجبور بود پیاده شه، دوچرخش رو بذاره این ور، از روی جوب رد کنه، دوباره ببره اون ور، چاله سوار شه بره. میرفت یه ذره جلوتر، میدید مثلا اینجا رو بستن، کاری نمیتونه بکنه که، دوباره مجبور میشد یه همچی شوکی بهش وارد میشد دیگه، ترمز میگرفت، سرعتش کم میکرد، دوباره از اول سرعت میگرفت. و حالا خلاصه با این کنار اومده بود که هر چند متر یه بار، هر چند صد متر یه بار با یه چاله‌ای مواجهه. سال 1401 اتفاقی که افتاد، این دوچرخ سواره که داشت میرفت یه دفعه یه چاله‌ای درست شد که از قبل نمیدیدش خیلی، یا در فاصله کوتاهی هم نتونست بده، و چنان در این چاله افتاد که وقتی خودش رو شروع کرد بازیابی، نگاه کرد دید از چند جای بدنش داره خون میره، از سرش داره خون میره، دستش درد میکنه، پاش در واقع انگار شکسته، داره لنگ لنگ میخوره. این چند تاییه که پشوتن هم بهش اشاره کرد در واقع در صحبتش، بود نیروی انسانیش بود، بود مواجهه با سرمایه گذارش بود، بود مواجهه با مشتری ها و جامعه بود که اصلا مخاطب در واقع ریاکشنش عوض شده بود. یعنی انگار فقط یه دیوار دیگه جلوش نبود، انگار فقط یه چاله جلوش نبود، نگاه میکرد هر کدوم از اندامهای بدن خودش رو هم داشت خون میرفت و نمیدونست الان سرش رو بگیره، الان نمیدونم مثلا چیزایی که خورد، شیشه‌ای که تو مثلا مواشه و ممکنه سرش رو ببره یا دست بکشه دستش رو ببره رو مثلا جمع بکنه، پاش داره میلنگه، پاشو مثلا خلاصه جمع و جور کنه چون میخواد دوباره سوار دوچرخه بشه و رکاب بزنه. این اصلا یه بلا تکلیفی در چند ماه اول اون شرایط عجیب و غریب کشور ما توی بازیگرای اکوسیستم عمدتاً می‌دیدیم. حالا
بیشتر در کسانی که در واقع فاوندرها و مدیرای در واقع استارتاپ ها بودن، به تبعش طبیعتاً اونورم در مثلا سرمایه‌گذارا، در نهادهای پشتیبان و امثال اینها. من فکر می‌کنم تفاوت 1401 با سال قبل صرفاً سر این بود که ابعاد بحران و تنوع زمینهای بحران خیلی در واقع بیشتر بود. مگر نه ما که آب دیده شدیم دیگه، یعنی صبح سردیم شب گرمیم، شب نمیدونم آب سرد میریزن رومون، دوباره صبح بلند میشیم سردیم، مجبوریم دوباره خودمون رو گرم کنیم. یعنی ما اینقدر با در واقع اتفاقات ناگوار در سالهای قبل، رکود، تورم، تغییر سیاستها، قوانین، عوض شدن در واقع یک شبه در واقع دستورالعمل ها، اینقدر با اینا مواجه شدیم که خب دائم داشتیم چاله ها و دیوارها رو تجربه میکردیم. ولی 1401 جنس پتکی که تو سرمون خورد، جنس دیواری که جلومون کشیده شد، جنس چاله‌ای که باش مواجه شدیم یا فاصلمون وقتی چاله رو دیدیم، یه جوری بود که ابعاد خونریزیمون خیلی فرق کرد، گیجی و منگی خاصی در واقع به اکوسیستم داد که من با پشوتن موافقم که یواش یواش داره اکوسیستم خودشو بازیابی میکنه. حالا بعضی زودتر، بعضی دیرتر، بعضی جامعه مخاطبشون چون زودتر برگشته به در واقع خواستن محصول و خدمت، خب زودتر خودشون رو جمع و جور کردن. بابا مشتری میخواد دیگه، ما زودتر خودمون جمع کنیم. یا بعضی ها سرمایه گذار با تجربه تری داشتن، سرمایه گذارم اومده دوتا پانسمان، دوتا نمیدونم چسب زخم زده رو دوتا از این زخما، گفته حالا پاتم گچ میگیریم، نگران نباش درستش میکنیم، با هم میریم جلو. اون فهم بیشتر، اون در واقع تجربه بیشتر، اون بلوغ و دنیا دیدگی بیشتر سرمایه گذار کمک کرد. یه جایی هم تو فاندرا یکی بوده، نمیدونم حالا شجاعت بیشتری داشته یا چه تعبیری بتونم استفاده بکنم، نمیخوام بگم دنیا دیدگی، چون معمولا فاندراش همه لزوما به یک میزان نمیتونیم بگیم دنیا دیدگی، یه چیزی از جنس در واقع درونیاتون لحظه کمکش کرده که خب حالا که چی، من کتکه رو خوردم، مشت خورده تو سرم، پتک خورده تو سرم، بعد چیکار کنم؟ زودتر خودمو جمع بکنم دیگه، حتی اگه میخوام بمیرم هم بذار خوب بمیرم، حتی اگه میخوام مثلا شرکتو تعطیل کنم، استارتاپو تعطیل کنم، بذار با آبرومندی تعطیل کنم، چون دو سال بعد ممکنه من دوباره بخوام یه کار دیگری استارت بزنم، بذار با بدهی کمتری جمعش بکنم. یعنی فهمیده که در بحران هم با مدیریت کردن تو نیاز داری، در بحران هم به کم کردن هزینه ها و کم کردن تبعات نیاز داری، و او بهتر تونسته مدیریت بکنه و او تونسته بهتر بقیه رو همراه بکنه، همسو بکنه، مجموعه رو جمع بکنه. بعضی هم نه، همچنان مثلا دارن چیز میخورن، لنگ لنگ میخورن، تلو تلو میخورن، گیجه دور سرشون گنجشکا میچرخه و فلان و این حرفا، و انگار هنوز نتونستن خودشون رو در واقع بازیابی بکنن تو این شرایطی که بسیار سخت تر از سالهای قبل واقعا. و من مثل کیوان دوست دارم خیلی اتفاقا چیز باشم، خیلی خوشبین باشم و به ماجرا خوشبین نگاه کنم، ولی فکر میکنم خوشبینی کیوان هم از جنس واقعبینی نیست، یعنی پاش رو زمینه، واقعیت رو میبینه و خوشبینه، نه اینکه مثلا چیز نمیکنه، یعنی کتمان میکنه، میگه نه اینجوری نیست، نور انسانی از دست ندادیم، نمیدونم سرمایه گذارا همچنان با همون انگیزه قبلی دارن میان، نه این واقعیت ها رو میبینه، میبینه که ما هنوز مشکل در واقع چیز داریم، مشکل در خروج داریم برای سرمایه‌گذارا، و لذا سرمایه‌گذارا واقعا با اون جدیت گذشته نمیان که در واقع کار بکنن. میبینه که سوالای بزرگ شکل گرفته و این سوالا بعضا چندین سال جواب داده نشده، ولی با این حال خوشبینه و میگه که ما تو سختی‌های قبلی دوچرخه رو از رو چاله رد کردیم، یه جوری عبور کردیم، یه جوری در واقع خلاصه دوباره برگشتیم به لین خودمون و شروع کردیم به دوباره رکاب زدن، این بار هم خلاصه یه کاریش میکنیم، بزرگ میشیم، بزرگتر میشیم و ازش عبور میکنیم. من تصورم این الفاظ اشتباه میکنم، خب کیوان منو اصلاح میکنه.
مرسی، متشکرم. آیه پورپزشک، بحث حالا مشکلاتی که برای استارتاپ ها پیش اومد، خب صرفا معطوف به خود به هر حال اون استارتاپ، اون بونگا، اون شرکت، نمیدونم هر چیزی که اسمشو بذاریم نیست، بالاخره خب مشتریانی داشته دیگه، متقاضیانی داشته خدماتش. اتفاقی که در نیمه دوم سال گذشته افتاد، خب با محدودسازی و اینترنت، خب قطع اینترنت در یک مقاطعی و خب فیلترینگی که شد، اصلا دسترسی به یک سری از استارتاپ ها از بین رفت، دسترسی به یک سری از چه میدونم ارائه دهندگان خدمات از بین رفت، کسانی که روی پلتفرم های فیلتر شده داشتن فعالیت میکردن، اصلا راه دسترسی بهشون بسته شد. از این زاویه چه به هر حال صدماتی وارد شد به زیست بوم فناوری. شما فکر کنید یه سری مشتریانی داشتید، یه سری متقاضیان ارائه خدمات داشتید که ناگهان یه سدی جلو اینا قرار داده شد و اینا دیگه حتی اگرم میخواستن نمیتونستن دسترسی پیدا کنن به شما.
نکته بارز این موضوع اینستاگرامه، یعنی یک شبکه‌ای که حجم زیادی از پهنای باند رو به هر حال می‌دیدیم که به خودش اختصاص داده، کاربر ازش استفاده می‌کنن، نرخ رشد کاربران و میزان استفادهشون بسیار چشمگیره، چه برای اون دسته از کاربرانی که به عنوان یک مدیای فان و تفریح ازش استفاده می‌کردن، چه اون چند صد هزار کسب و کاری بیش از 600 هزار تایی که به عنوان کسب و کار اونجا برای خودشون یه مغازه‌ای درست کرده بود داشتن می‌فروختن، ما دو قشر آسیب دیدیم. یعنی یه سری اون کاربران نهایی که میشن مشتریان همین کسب و کارها، یک رشته دیگه خود اون کسب و کارها که عملا انگار مغازه‌شون پلمب شده، حق اولیه یک مغازه‌ای که رفته دایر کرده روش یک مدت زیادی وقت گذاشته، ضریبی از سال حتی روش وقت گذاشته، تونسته کلی مخاطب جمع کنه برای خودش تو یک پاساژ پرتردد، حالا مغازه‌شو پلمب کردن، دسترسیشو به داده‌هاش که میشه بخشی از اون حقوقش ازش گرفتن. حالا حساب بکنیم که یک کسب و کاری داریم صحبت می‌کنیم در موردش که تاب‌آوریش کمه، تاب‌آوری کسب و کارهای اینستاگرامی چند سال نیست، مثل یک کسب و کاری مثل ما که سرمایه گذار داریم در زنجیره ارزش سرمایه گذارمون هستیم، یک تاب‌آوری مناسبی داریم، خیلی فرق میکنه با یک کسب و کاری که با 20 میلیون تومان یه فروشگاه دایر کرده، اومده برای خودش یک روند درآمدی درست کرده تا 50 میلیون تومان ماهی زیان کرده از این فیلترینگ، یعنی فروشش رو از دست داده و نگاهش همین بوده که من مثل هر مغازه دیگه ای یه درآمدی دارم، یه هزینه‌ای دارم، آخر هر ماه مثبت باشین این تفاضل درآمد و هزینه‌ام، تاب‌آوریم هم اندازه یه ماه دو ماهه، وقتی سه ماه چهار ماه این دسترسی قطع میشه، خب میشه یک خیلی عظیمی از کسب و کارها که از بین میرن. برآورد ما اینه که در نقطه پایین اون نمودار بیش از 400 هزار تا از کسب و کارها، بیش از 400 هزار از 630 هزار کسب و کاری که بودن و فعال بودن از بین رفتن به صورت موقت یا دائم. اما تو این رونده که دو مرتبه ترافیک برگشت، دسترسی ها راحت تر شد، الان برآورد میگه تا 330 هزار، یعنی دو مرتبه 120 هزار تا 120 هزار تا دو مرتبه برگشتن به این، یا کاربران جدیدی هستن که فروشگاهشون رو دایر کردن یا همون قبلی ها هستن که تونستن دو مرتبه ریکاور بکنن. این رفت و برگشت هزینه داره، میدونین، یعنی هزینه اصلیش اون اشتغالی بود که ایجاد شد و به همین راحتی با یک دکمه فیلترینگ از بین رفت. اون کسب و کارهایی بودن که قرار بود تو اون شبکه اجتماعی کم کم به عنوان شغل دوم یا حتی شغل اولشون یک روند رشدی برای خودشون ترسیم کنن و بعدن برن کسب و کارشون رو توسعه بدن، باز دو مرتبه اون چرخه اشتغال آفرینی خصوصی رو دیگه، این خیلی مختص خصوصیه، پول شخصی افرادی که کسب و کار باش لایر میکنن. حالا وقتی اونها آسیب میبینن، ببینین چه اکوسیستمی آسیب میبینه، اون فروشه که آسیب میبینه، کنارش تبلیغات هم آسیب میبینه، تبلیغاتی که آسیب میبینه، کل این اکوسیستم حجمش میاد پایین‌تر، کل این سفارش ها که کم میشه، اکوسیستم ارسال و دلیوری هم آسیب میبینه، اون که آسیب میبینه، زنجیره لایه بعدی که عملا فرض کنین از یک موتور سوار تا یک راننده ای هست که به هر حال کار تحویل محصولات داره از بین میبره. این مال کسب و کارهای خورده، همین اتفاقو فکر نکنین فقط برای این کسب و کارها میفته، خیلی از کسب و کارهای دیگه ای که به عنوان یک فروشگاه آنلاین یک وبسایت مستقل بودن، تا 60% از بازدید و ترافیکشون از اینستاگرام، شبکه مثل اینستاگرام میگرفتن، بوده مهمترین کانال مارکتینگشون، کم هزینه ترین کانال مارکتینگشون. اونها هم همین روند رو ادامه میدن دیگه، ترافیک از بین میره، سفارش کم میشه، حالا تو این رونده دو مرتبه بقیه زنجیره هم تیکه به تیکه آسیب میبینن. این اتفاقیه که حالا دو مرتبه با برگشتن ترافیک میبینیم رو به رشده، ما خودمون در برخی از آمارامون به نسبت حتی شهریور 78% رشد داریم میبینیم. رونده میتونه برگرده، ولی یادمون باشه که ما یه نقطه‌ای بودیم، کلی زمان صرف کردیم، حداقل 6 7 ماه صرف کردیم که دوباره برگردیم به همون نقطه.
درست. واسه آقای جان بزرگ، بحث باز دوباره برگردیم به حوزه سرمایه‌گذاری. ببینید، سرمایه‌گذاری کار در واقع ریسکیه و کسی که سرمایه‌گذاری میکنه ریسک رو میپذیره قاعدتاً. اما ما این رو هم بالاخره در نظر داریم که سرمایه‌گذارها معمولاً افراد هوشمندی هستند، محاسبه میکنن قبل از این که وارد یک کاری بشن و سرمایه گذاری بکنن، با یه سری خطراتی مواجه خواهند بود، یه سری چیزا حتی ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه، اصلا شرایط فورس ماژور پیش بینی میکنن، ولی اینجا حداقل این رو باید بپذیریم که یک عامل کاملا غیر قابل پیش بینی وجود داشته در سال گذشته که ما نمیدونیم این سال دیگه هم پیش خواهد اومد یا نه. یعنی شما نمیتونید به سرمایه گذار تضمین بدید که آقا شما بیا در این پلتفرم فعالیت کن یا در این مثلا فضا فعالیت کن و مثلا یه درصد بالای اطمینان داشته باشه که مثلا اینجا فیلتر نمیشه یا این قطع نمیشه. این خیلی در واقع عدم قطعیت بزرگیه برای سرمایه گذاری. با توجه به اینکه شما در واقع یه خوشبینی ضمنی دارید، این رو چطوری میتونید به عنوان یک سرمایه گذار یا برای یک سرمایه گذار توجیه بکنید که شما میتونید بیا اینجا سرمایه گذاری کنید و فعالیت بکنید ولی هیچ اطمینان نباید داشته باشید که فردا به هر حال نهاد دولت نیاد اینجا دست بذاره روی دکمه فیلترینگ، اینجا رو فیلتر بکنه یا اینو قطع بکنه؟
من اول یه توضیح تکمیلی نسبت به عرایض رانده قبلم عرض بکنم. به هیچ وجه منظور من از عرایضم فروکاست فاجعه‌ای که پارسال اتفاق افتاده نبوده. یعنی حالا پشوتن مصادیقش رو گفت، اینکه اون حجمه بزرگ به اکوسیستم دیجیتال ایجاد شد، قطعی اینترنت هم مردم و جامعه مصرف کننده رو هم خلاصه صاحب کسب و کار رو دچار بحران جدی کرد، مهاجرت رو پژوهشاً بهش اشاره کرد. به هیچ وجه من نمیخوام کوچیک کنم اتفاقی که افتاده، ولی باز میخوام برگردم به همین موضوع شما، عدم قطعیتی که میفرمایید. من فکر میکنم اتفاقی که یه بار افتاده حتما در آینده ممکنه بیفته و چرا میگیم پیش بینی پذیر نیست؟ اتفاقا میگم به عنوان یک رخدادی که به شدت محتمل دوباره بیفته، خب اینا هم باید توی فاکتورهای ارزیابی ریسکمون لحاظ بکنیم دیگه. یعنی اگه این خوشبینیه برسه به اون نقطه‌ای که به تعبیر فرزین دیگه تو هوا بخوایم تصمیم گیری بکنیم، بله میشه گفتش که خب حالا یه چیزی اومد گذشت رفت، ان شاءالله دیگه پیش نمیاد. ولی میشه یه طور دیگه هم به قضیه نگاه کرد دیگه. ما تو کشوری هستیم که هر لحظه ممکنه حاکمیت دستش دوباره رو دکمه فیلترینگ بیشتری بره، ممکنه خیلی اتفاقای دیگه بیفته که کسب و کار رو دوچار چالش جدی بکنه. به نظر من اتفاقا اینا پیش بینی پذیره، یعنی چون یه بار سر زده از حاکمیت، یه بارم نه بیشتر از یه بار، از این به بعد ممکنه اتفاق بیفته. بعد پلانا رو روباست کرد، یعنی اگر سرمایه گذاری هم داره انجام میشه باید حتی امکان اون رو روباستش کرد. به خاطر همین عرض میکنم باید هوشمندانه تر این اتفاق بیفته. چرا خوشبینم؟ چون باز فرض من اینه که این اکوسیستم اکوسیستم هوشمندتریه، اکوسیستم اجایلتر یا چابکتریه و احتمالا میتونه خودش رو راحتتر و سریعتر بازیابی بکنه. یه اتفاق مهم دیگه هم افتاده، به نسبت خیلی از صنایع دیگه تو کشور این اکوسیستم رانتی نبوده، لذا اتفاقا آسیب پذیریش نسبت به خیلی از صنایعی که تا الان با یه رانتی رشد کردن و بالا اومدن کمتره. میشه این دلخوشیار هم داشتش به این اکوسیستم دیگه، خیلی با پول نفت رشد نکرده، با چه میدونم سوبسید روی انرژی یوتیلیتی و امثاله هم رشد نکرده. شما نگاه کن همین الان، اینو از جنبه نقد اون صنایع نمیگم، ولی شما قیمت خوراک رو تو پتروشیمی تغییر بدید چند تا پتروشیمی دووم میارن، قیمت برق رو تغییر بدید ببینید چند تا از صنایع معدنی ما میتونن دووم بیارن، گاز رو تغییر بدید و امثاله هم. خب اکوسیستم دیجیتال کشور هیچ کدوم از این رانت‌ها رو نداشته. شاید حالا تو یک تعبیری اینکه یه سری از رقابت‌های جهانی وجود نداشته باعث شده که با یک فراغ بال بیشتری بعضی از سرویس‌ها راه بیفته، ولی میخوام بگم مگه تو صنایع دیگه ما رقابت جهانی داشتیم توی کشور؟ متاسفانه من مخالف این فضای بسته هستم، ولی میخوام بگم اونجا هم همین محدودیت واسه صنایع دیگه هم وجود داشته. لذا من اون تعبیری که میگه what does not kill you makes you stronger، اون چیزی که نمیکشتت قوی ترت میکنه، من فکر میکنم این تهدیده وجود داره، دائمی هست، از این به بعد هم خواهد بود. باید یاد بگیریم که چطوری زنده بمونیم توی این فضا دیگه.
فرض حالا نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن آقای جهان بزرگ. من میخوام فکر میکنم حالا شاید بیشتر از اینها هم صحبت کرده باشیم در موردش، برگردیم خود به چرایی. شما وقتی که میگید که تمثیل دوچرخه سوار بالاخره داری در یک مسیری پیش میره، خب طبیعیه یک سری موانع هم جلوش باشه، یک سری موانع شاید طبیعی، ولی یه سری موانع ما میبینیم دست ساخته است دیگه. شما میریم میبینیم مثلا یه جایی یهو وسط مسیر شما دیوار کشیدن، یا یهو یه خندقی مثلا ایجاد بکردن. چرا؟ من سوالم چراییه. شما در جایی که نهاد دولت به معنای کلش کالا حاکمیت رو هم در بر میگیره، وظیفش تسهیل فضای کسب و کار هست، چرا میاد دست به ایجاد یک سری موانعی میزنه، یک سری رخدادهایی، حالا شما دیگه از قطعی بگیرید، از فیلترینگ بگیرید، همه اینها که قاعدتا خب فکر میکنم با یک دو تا چارتای خیلی ساده مشخص بشه که هزینهش بسیار بسیار فراتر و بیشتر از در واقع فایدهش باشه. آقای جامعه بزرگ درست گفتم، بالاخره سرمایه کسی که الان وارد سرمایه گذاری میشه باید اینو در نظر بگیره که اتفاقی یک بار افتاده احتمال اینکه دوباره بیفته خیلی زیاده. ولی بحث من سر اینه که چرا اصلا ما باید همچین چیزی رو بپذیریم؟ یعنی سرمایه گذار چرا باید بپذیره که با یک در واقع محدودیت، یک مانع خیلی خارج از منطق اقتصادی مواجه بشه؟
دو تا چرای مختلف به نظرم پرسید، یکی اینکه چرا ایجاد میکنن، دو اینکه چرا باید بپذیره. دو تا رو باید جواب بدم یا یکی شو؟
نه فکر میکنم اگر به یکی پاسخ بدی در واقع دو تا.
ببین اینکه چرا این صدا ایجاد میشه منبعای مختلفی داره. یعنی تمام کسانی که در تصمیم گیران در واقع صد ایجاد میکنن، دیوار میکشن، لزوما با یه دلیل ایجاد نمیکنن. یه عده مثلا اون حرفن که میگن که آدم ها دشمن چیزی هن که نمیشناسن، آدم ها دشمن چیزی هن که نسبت بهش جهل دارن. خب این حرف ما از بزرگانمون داریم، نتیجهش این میشه که میایم تو جامعه میبینیم که یه سری پدیدهای جدید رخ میده، یه سری فرایندهای جدید شکل میگیره، ناشی از فناوری و ناشی از نوع نگاه جدیدی که این اکوسیستم با خودش داره، نوع جدید حل مسئله‌ای که به دنیا ارائه میکنه. نتیجهش میشه اون افرادی که میترسن خب شروع میکنن دیوار کشیدن، میگن آقا این ترسناکه دیگه، ما نمیدونیم چیه، پس میترسیم، پس دیوار میکشیم. یه ده دیگه فکر میکنم از حسادت اتفاقا، یا سعی میکنن روی یه چیز دیگه در واقع نور بپاشن تا توجه در واقع از اون ماجرا یه جورایی بره به سمت دیگه. ببین مثلا این اواخر من خیلی میشنوم هی میگن که آقا کیوانجان هم بهش اشاره کرد، گفتش که آقا مثلا تو این حوزه رانت توزیع شده، چند هزار میلیارد پول دادن. آقا اصلا کل پولی که در اکوسیستم دیجیتال کشور مستقیم یا غیر مستقیم اومده اصلا با کل پولی که در صنعت خودروسازی رفته قابل مقایسه است؟ ما چند سال داریم تو اون سیستم پول میپاشیم، چند سال داریم تو اون سیستم در واقع هی حمایت میدیم، هی نمیدونم کمک های عجیب و غریب میدیم، هی رانت میدیم، هی اجازه به دسترسی های خاص میدیم، هی محدودیت های خاص درست، مثلا قابل مقایسه نیست. ولی اون کسی که تو اون فضای خودروسازی داره کار میکنه، کسی که اون در واقع حالا به اصطلاح مافیا رو نمیدونم باید بگیم مافیا یا چیز دیگه ای، چون به هر حال مجهوله برای من، ناشناخته است که دقیقاً چیه، ولی خب شبه مافیا عمل میکنه یا مافیا هست، اون مافیا دوست داره توجه از صنعت خودرو برداره، اتفاقا بندازش رو سمت اکوسیستم دیجیتال، میگه آقا بذار مشغول این باشیم همه، در حالی که اصل رانتی که داره در کشور توزیع میشه اونجاست. منم مثل کیوان جان، مثل پشوتن عزیز، مطمئنم این دوستان بزرگم هم در واقع همینو معتقدن که ما تو اکوسیستم دنبال رانت نبودیم، ما براش سینه سپر نکردیم آقا بریم، ما نرفتیم پشت پرده مذاکره کنیم آقا بیاین اینجا پول بپاشین. ولی همون محدود حمایت هایم که بخش مهمیش درست ولی بخش هایش حتما به اشتباه توزیع شده در این سیستم، کسانی رو در واقع به این فکر فرو برده که آقا خیلی خوبه بذار در واقع اینجا نقطه خوبیه برای نور پاشیدن، برای که توجه از نقطه ما در واقع یه جورایی فرار بکنه و یه جورایی دیگه بتونیم منحرفش بکنیم. اما چرا سرمایه گذارا این کار میکنن؟ ببین واقعیتش اینه که سرمایه گذاری الان در کشور ما یه جورایی بلا تکلیفه، اصلا نمیدونه چی کار بکنه. یعنی مگه حوزه دیگه‌ای داریم که روشن باشه؟ مگه حوزه دیگه‌ای داریم که پرامیسینگ باشه به قول ادبیات در واقع اقتصادی؟ مثلا به ما تو حوزه‌های دیگه خیلی اتفاقا موانع کمتری داریم. مثلا تو صنعت مسکن شما نگاه کن، مسکن کسی که میره اونجا کار ساخت میکنه از خوردش تا انبوهش، مشکل نقد شوندگیش همیشه به نسبت اکوسیستم دیجیتال بسیار کم بوده. یعنی مسئله اگزیت نداره صنعت مسکن، شما با یه فاصله زمانی کوتاهی با یه کمی کمتر میتونی مسکن تو به بازار عرضه کنی و بفروشی. رکودا رو میفهمم و نمیخوام کتمانش بکنم. این اصلا قابل مقایسه نیست با صنعت در واقع با اکوسیستم و با صنعت اقتصاد دیجیتال. چرا؟ چون ما اینجا اگزییت برامون واقعا بزرگترین مسئله اکوسیستمه. کل تجربه موفقمون در فضای آی پی او یه دونه است که تازه الان یه سال ازش گذشته میتونیم تازه آسیب شناسیش بکنیم. یعنی بگیم آقا بابت چه تیکایش خوشحالیم، بابت چه تیکایش افسوس میخوریم، درست عمل نکردیم. چون این کار باید انجام بدیم که آیا ما درست عمل کردیم که مجموعه تفسیر رفت توی بورس، آیا الان اگر دیجی کالا، الان اسنپ، الان نمیدونم فیلیمو دوباره میخوام برن وارد بورس بشن، باید با همون روش برن، با همون در واقع دادن امتیاز است، با همون پکیج در واقع مذاکره بکنن، یا اینکه نه باید یک در واقع تحولی ایجاد بشه در کل این فرایند و کل این تصمیم گیری ها شکل دیگه‌ای به خودش بگیر. ولی نگاه که میکنیم مثلا مسئله اگزییت در بقیه صنایع اصلا با صنعت ما قابل مقایسه نیست، ولی چرا در مسکن سرمایه‌گذاری نمیشه؟ در خودرو، در نمیدونم بازار بورس. ببین یعنی تلاطم اقتصادی، موجهایی که در ماکرو اکانومی در اقتصاد کلان کشور داره میاد اینقدر بزرگتره به نسبت آن چیزی که در این اکوسیستم میگذره که کلن سرمایه گذار رو دچار تردید کرده و این چیز اصلی است، این مسئله اصلی است که سیاست مدار باید در کلان اقتصاد حل کنه. حالا در اقتصاد خرد اکوسیستم دیجیتال هم یه مایکرو تیونینگ های، یه تنظیمگری های در واقع خرده هم باید صورت بگیره. مسئله کلان باید حل بشه که اصلا این الان فکر کنم بیشتر از دو سه ساله داریم هی اینو تکرار میکنیم، هشدار میدیم. ما خودمون در اتاق تهران بارها اینو مصاحبه کردن بزرگترهامون، منعکسش کردیم. آقا میزان استهلاکی که کشور در سال داره تجربه میکنه بزرگتر از میزان کل سرمایه گذاری است. این دیگه قابل کتمان نیست، اعداد و ارقام داره نشونش میده. پس فقط فضای اکوسیستم نیست که در واقع یه جورایی با تردید سرمایه گذارا مواجهن. سرمایه گذار حق داره نگاه میکنه، لااقل من میتونم بگم سرمایه گذارای بخش خصوصی کار به سایر پلیرهای از جنس سرمایه گذارای نوع دیگر ندارم، ولی سرمایه گذار بخش خصوصی زحمت کشیده بر پولش، عمدتا زحمت کشیدن، عمدتا خونه دل خوردن این رو به دست آوردن، پس نمیتونه خیلی راحت به باد فنا بده. هر چقدر هم پروفایل ریسک پذیریش بالا باشه، هر چقدر هم پروفایل خطر کردنش بالا باشه، ولی بازم محاسبه میکنه، میگه من نمیدونم پایان سال مشتریا با این تورم شدید آیا همچنان این محصول رو مصرف میکنن، من نمیدونم آیا در واقع پایان سال اگر وارد تو این حوزه سرمایه گذاری بکنم آیا نیروی انسانی کلیدی این بیزنس میمونن یا نمیمونن. سرمایه گذار براش اینا مهمه، سرمایه گذار براش مهمه که بدونه که آدمایی که اومدن پیشش و ازش پول میخوان آیا سال بعد هستن، آیا سه سال بعد هستن، آیا پای کار میمونن. چرا؟ چون با همسن و سالای خودش، همسنفای خودش، مشابهای خودش حرف میزنه، بهش میگه که ببین من همه چی داشت خوب پیش میرفت ولی یه دفعه فاوندرها بلند شدن رفتن، یا یه دفعه چنان فاوندرها تو سرگیجه بودم و بهت فرو رفتن که اصلا نمیتونم زندشون کنم، هر چقدر سی پی آر و احیا ریوی قلبی هم میکنم جواب نمیده، این مریض داره از دست میره و اون میترسه. سرمایه‌گذار ترسوه و این ترس یه بخش مهمیش موجهای اقتصاد کلانه، بخشای کوچیکیش هم موجها و خرد موجهای اکوسیستم دیجیتال. ما در کل کشور سرمایه گذاری نداریم و این چرایی بخش مهمیش مال اون چرایی اقتصاد کلانه، اونو باید درمان کنیم. این تیکای کوچیک که در داخل اکوسیستم هم به اندازه کافی مهمن، به اندازه کافی قابل توجهن، اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم.
درست، خیلی ممنونم آیه پورپزشک. یه بخشی به هر حال از سرمایه گذاری همیشه سرمایه گذاری مالی هست که دیگه حالا به قول آقای فردی فاندرها میان به هر حال تامین میکنن. خب یه بخش مهم هم سرمایه انسانیه دیگه. شما در به عنوان کسی که دارین یه استارتاپ رو راه میندازید، جلو میبرید، پیش میبرید، به فکر توسعهش هستید، به فکر ایده های جدید هستید که بتونید از سرمایه گذارهای مختلف سرمایه جذب کنید، کارتون رو گسترش بدید، خب نیاز به نیروی انسانی ماهر دارید، نیروی انسانی زبده دارید، کسی که به هر حال بتونه در رشد و توسعه استارتاپ به شما کمک بکنه. در اتفاقاتی که حالا در سال گذشته پیش اومد، خیلی مسئله مهاجرت برای بچهای استارتاپی همین وسط به هر حال بولد شد، پررنگ شد، خیلی حالا یه سری بعضی آمارها هم مثلا میدادن که آقا مثلا چند نفر رفتن، نمیدونم چند تا استارتاپ گفتن آقا مثلا چه میدونم بچهای ما رفتن اینا، و به خصوص بعد از اینکه یک سری اخباری منتشر شد مبنی بر تمهیدات و تسلیحاتی که توی کشورهای حوزه خلیج فارس برای مثلا فعالان این حوزه فراهم شده و براشون جذاب شده که این نیروها رو جذب بکنن. در این مورد هم شما اگر توضیحی بدید که وضعیت چجوریه و چه اتفاقاتی رخ داده.
قبلش در مورد حالا شاید اثر میذاره رو همین بحث منابع انسانی و سرمایه انسانی.
بله.
اون چیزی که سال قبل شاید یه سری از استارتاپ ها تجربه کردیم، من حالا دارم بحث سرمایه گذاری از زاویه تیم اجرایی که استارتاپ میگم، ارتباط درست بین سرمایه گذار و تیم کارآفرین، این ارتباط دو طرف است. یک زمانی سرمایه گذار رو استارتاپ به شکل پول میدیدن، اون طرف ممکنه سرمایه گذار هم تیم اجرایی به شکل ایده نگاه میکرد. یه فاکتور اجرایی وسط مهمه که این مشترکه بین تیم کارآفرین و تیم سرمایه گذار. هر چقدر که این ارتباط صحیح تر از جنس جانمایی نقشهای درست باشه، هر چقدر که سرمایه گذاری اولیه با دقت بیشتری انجام شده باشه، با وسواس بزرگتری انجام شده باشه، ایده به سمت ایده های خلاقانه رفته باشه، تیم اجرایی دارای یک شاکله مناسبی باشه واسه اینکه بخواد این ایده رو اجرا بکنه و بتونه ارتباطش رو متناسب با سرمایه گذار نگه داره، این ارتباط متناسب از جنس خیلی نزدیک بودن یا خیلی دور بودن نیست، از جنس دقیقاً تناسبه. این فاصله یک فاصله باید دقیق، درست و معنادار باشه با توجه به توانایی تیم اجرایی، با توجه به نگاه این که یک VC سرمایه گذاری کرده یا یک CVC در زنجیره ارزشی سرمایه گذاری کرده، و اینکه توانمندی ها در هر کدوم از این دوتا تیم چطوری هست، اینکه سرمایه گذارها سمارت مانی دارن، یک علاوه بر آورده نقدی یک سری آورده دیگه هم دارن که غیر نقدیه، مثل تجربه، مثل همون چسب زخمی که فرزین عزیز اشاره کرد در یک بازی از آن، مثل تجربه، مثل ضریب ریسک پذیری متناسب با کاری که دارن انجام میدن، مثل انتخاب درست پورتفولیوی سرمایه گذاریشون. خیلی از سرمایه گذاری هایی که ممکنه در سال گذشته یا سالیان گذشته، حتی حالا یک زمانی هم ما در یک بحرانی داشتیم در سال 2017 و 2018 زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، یه سری از سرمایه گذاری هم اونجا از بین رفت که من میگم یه بخشی از اون میتونست برگرده به آسیب شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری هایی که احتمالاً ما درست انتخابشون نکرده بودیم به عنوان یک تیم سرمایه گذاری، و با کوچکترین صدای اون کبوتری که شما اشاره کردین از اون لبه بوم پرید. این ارتباطه به نظرم کلید مهمیه. اتفاقا همونطور که کیوان عزیزم اشاره کردن، الان سرمایه گذارها با وسواس بیشتر، با دقت بیشتر سرمایه گذاری میکنن. از نظر من میبینیم در دنیا یک سری از استارتاپ ها در زمان رسیشن های اقتصادی، رسیشن های عجیب غریب شکل گرفتن، الان هم جز استارتاپ های موفقن، الزاما ممکنه اولین هم نبودن، اما سرمایه گذاری در دوره بحران بودن که اتفاقا در بحران اون وسواس ها، جزئیات، در نگاه کردن به جزئیات مهم در فرآیند سرمایه گذاری باعث موفقیت اتفاقا میشه و میتونه ساکسس استوری بسازه. اینو از این زاویه هم میشه بهش نگاه کرد. حالا همین این ترکیبه رو شما فرض کنین، به هر حال تیم اجرایی و پرسنل یک استارتاپ دارن ارتباط رو میبینن بین شاید بالای اون هرم، بین سرمایه گذار، فاندرها. هر چقدر این ارتباط سالمتر، همگراتر و به قول دوستان فارغ از رانت باشه، ارتباط معنادار در زنجیره ارزش باشه، میتونن پایداری این استارتاپ هم با همه آسیب هایی که ممکن از اجتماع خورده اما بیشتر حساب بکنن، میتونن یک ذریب امیدواری بزرگتری داشته باشن که در همین اوضاع و احوال خراب ما یک کورسوی امیدی داریم که بتونیم از این دره مرگ برگردیم. اینکه حالا فاندرها در اون بازه زمانی چه تصمیمی میگیرن برای اینکه در کجا به تیم فشار بیاریم، کجا با تیم همراهی کنیم، کجا این مسیج رو بدیم که آقا ما هم به عنوان یک استارتاپ بخشی از جامعه ایم و درک میکنیم این بحران رو، همه اینها یک سلسله اتفاقها و سلسله رویدادهای کنار هم دیگه میشینه. حالا بعد ببینیم زورش میرسه به اون بحران اجتماعی که منجر به خروج منابع انسانی و سرمایه انسانی از چرخه میشه، بعضیاش مستقیم مهاجرت، بعضیا میرن خونه میشینن ریموت کار میکنن با شرکت‌های خارجی. این اتفاقی که میفته، ما هم حالا یک تغییر نسلی هم در اکوسیستم استارتاپی و در فاندرها اتفاق افتاده. به هر حال هر چقدر بتونیم وقت بذاریم، فرهنگی بسازیم که اگر هم توش یک چرخه از این چرخه خروجی وجود داره، ورودیش رو هم تنظیم کنیم، هر چقدر سخت مجبوریم. اگر موندیم ما، حالا عملا این حضور الزاما همش از امیدواری نیست، بعضیش از جنگیدن واسه برگشتن به نقطه قبله. اگر داریم این جنگ رو انجام میدیم، نمیتونیم بگیم که خب اوکی یک چرخه از این چرخه خروج داریم، ورودی هم براش کاری نمیتونیم انجام. مجبوریم یه جاهای سرمایه انسانی بسازیم، یه جاهای تربیت کنیم، یه جاهای نگهداشتمون رو کار بکنیم، یه جاهایی هم بپذیریم که حالا با چه ابزارها و با چه اتفاقهایی میتونیم کم و بیش این فضا رو مدیریت کنیم. ولی بحث خروج سرمایه انسانی شدت گرفتنش یک واقعیت دیگه مختص به اکوسیستم استارتاپی هم نیست. سرمایه انسانی از اکوسیستم، از کل جریان اقتصادی ایران داره خارج میشه. ما از کسی رو میبینیم که با ماشین کار میکرد و عملا راننده تاکسی بوده، مهاجرت کرده به امارات و تصور این بوده که خب من اگه بخوام این کارو انجام بدم ترجیح میدم اونجا با یه پایداری با این مواجه بشم، تا نیروهای خبره‌ای که تو حوزه تک و استارتاپی و محصول و مالی و بازاریابی بودن. به هر حال این رفت و برگشت ناگزیریم ازش، میرن بعضیا برمیگردن بعضیا میمونن. ما هم مجبوریم که این چرخه رو تا میتونیم ورودی و خروج رو اگه میتونیم تنظیم بکنیم.
درسته، خیلی ممنونم. یه به هر حال بحث سرمایه گذاری هم شما توضیح دادید، در واقع بحث خوبی بود، چون میخوام در واقع با همین مسئله میزگرد رو هم کم کم جمع بکنیم. آقای جامع بزرگ، حالا ما با فرض همه اون مسائلی که شما گفتین، بالاخره پامون رو گذاشتیم رو زمین، ریسک ها رو همه رو به هر حال مد نظر قرار میدیم، میخوام ببینم که آیا فضای استارتاپی در دوران رکود که آقای پورپزشک هم گفتن جذابیت های خاصی داره برای سرمایه گذاری، در دورانی که شما با فرض به هر حال این که ممکنه قطع بشه، ممکنه فیلتر بشه، آیا جذابیت‌هاش همچنان به نظر شما پابرجاست؟ یعنی هستن سرمایه‌گذاری خصوصی که بخوان هنوز در این فضا رقابت بکنن؟ بالاخره در این دوران هم قاعدتاً یه ایده‌های نوآورانه‌ای هست دیگه. الان حالا قاعدتاً سرمایه‌گذاری رسمی نیست، ولی خب مثلا یکی میگه بریم روی VPN سرمایه‌گذاری کنیم دیگه. بالاخره اونم الان اینجور که گفته میشه خودش یه بازار بزرگی داره شکل میده.
بله، بازار چند ده هزار میلیارد تومانی. واقعیت اینه که بله، به نظر من باید به این نکته دقت بکنیم که ماهیت سرمایه گذاری حوزه دیجیتال ونچر بوده از اول. یعنی ونچر کپیتال ها ورود جدی داشتن، چه اون خارجی هایی که اومدن توی ایران معدودن بودن، دو سه تا بیشتر نبودن، چه مجموعه هایی که داخل کشور سرمایه گذاری کردن. از ابتدا ماهیت سرمایه گذاری توی اکوسیستم نوآوری بخش عمدش ونچر کپیتال بوده. حالا این ونچره الان یکم بیشتر شده، الان یه وحشیگری بیشتری هم باید علاوه بر اون خطرپذیری توی ذات هم سرمایه پذیر هم سرمایه گذار باشه واسه اینکه بتونه تحمل بکنه این شرایط و این رو. حتما کمتر شده، حتما ما فرار سرمایه داشتیم، همونطور که فرار مغزو داشتیم و نیروی انسانی مهاجرت کرده، سرمایه گذاره هم الان محافظه کارتر شده، اینو اصلا نمیشه کتمان کرد. ولی این که من بگم الان دیگه فرصتی واسه سرمایه گذاری نیست، چرا هست؟ باز میخوام برگردم به همون دو تا نکته که عرض کردم، هوشمندی و چابکی. اگر فکر میکنیم در ذات اکوسیستم دیجیتال وجود داره، نمیخوام اینو منحصر بکنم به سرمایه گذار یا سرمایه پذیر یا کلن هر فعالی توی این اکوسیستم، ماهیت اکوسیستم رو دارم عرض میکنم. خب توی این شرایط هم باید بتونه خودش رو وفق بده و فرصت ها رو شناسایی بکنه دیگه. پشوتن هم اشاره کردش، خیلی از سرمایه‌گذاران موفق اتفاقا تو دوره بحران بودن. در داخل خود کشور ما هم همین اتفاق افتاده ها. ببینید، باز چون خیلی وقتا مقایسه میشه با صنعت ساختمون، در 50 سال گذشته میانگین قیمت مسکن توی تهران 1000 دلار بوده. درسته ملک خیلی گرون شده، ولی خب تورم دلاره باعث شده این ملک گرون بشه دیگه. قبل از انقلاب 1000 دلار بوده، الان هم باز همین حدود 1000 دلار میانگین قیمت هست. ولی ما میبینیم سرمایه گذاری هایی که توی اکوسیستم دیجیتال توی سالهای گذشته، توی 10 سال گذشته شده، رشدش به مراتب بیشتر از تورم دلاری بوده، اونا که درست انجام شده. و حالا عوامل مختلف، یه بخشش هم شاید شانس، ولی بیشترش من فکر میکنم انتخاب درست تیم، سرمایه و کسب و کار باعث شده که خب ما داستان موفقیت هم کم نداشته باشیم توی اکوسیستم خودمون فراموش نکنیم یه جایی مثل اسنپ سرعت رشدش از اوبر توی نیویورک بیشتر بوده توی تهران، سرعت رشد دیجیکالا و مارکت اکسپنشنش توی ایران از آمازون توی آمریکا بیشتر بوده، یعنی اینا رو که نمیشه کتمان کرد. این به خاطر بازار بزرگی که توی کشور وجود داره، اشتهای بزرگی که توی جامعه مصرف کننده واسه ما، خب تکسوی هستیم، یعنی عموم مردم ما دوست دارن تکنولوژی رو و سمتش رفتن. یه آماری من میخوندم که بیشترین آیفون به نسبت جمعیت مصرف کننده تو خاورمیانه مال ایران بود یه دوره‌ای، خب حالا الان به لطف رجیستری نمیدونم عجیب غریب و اینا جلوشو گرفتن، ولی میخوام بگم که همچنان توی این فضا حتما فرصت‌های ویژه سرمایه‌گذاری وجود داره و شرایط یکم تغییر کرده، یکم سخت‌تر شده. حداقل من خیلی خوشبینم همچنان که میشه پیدا کرد اون فرصت‌ها رو و امیدوار بود که در میان مدت، نه در کوتاه مدت، بازدهی هم ازش داشت با همه مسائل و مشکلاتی که وجود داره. فرزین اشاره کرد مسئله اگزیت همچنان یک مسئله بزرگه. ما پرایوت اکوئیتی هنوز نداریم توی کشور، انواع اقسام ابزارهایی که میان تو مراحل بعدی سرمایه‌گذاری باعث میشن که سرمایه‌گذارای اولیه تو راند ای او بی بتونن اگزییت بکنن، برن سراغ کیسای جدید. این ابزارها رو نداریم توی کشور و باید ساخته بشه. به خاطر همین در کوتاه مدت شاید ما شاهد رونق ویژه‌ای نباشیم توی این حوزه، ولی در میان مدت و بلند مدت من فکر می‌کنم که حتما راه خودش رو پیدا می‌کنه سرمایه‌گذار و این اکوسیستم رشد میکنه.
مرسی. یه سوال دیگه هم بپرسم. آیا ما در بخش‌های مختلف اقتصادی یه رقابتی داریم معمولا شکل میگیره، رقابت نابرابریه بین بخش خصوصی و بخشی که حالا به عنوان شبه دولت یا بخش خصوصی خصولتی میشناسیمش؟ توی این حوزه هم به نظر میرسه که گاهن هستن نهادهای حاکمیتی در واقع که وارد میشن، خب براشون جذاب هست، میان سرمایه گذاری میکنن. آیا چنین رقابت شاید نابرابری در این حوزه هم داریم؟ آیا شما به چشم یه مشکل اینو میبینید؟ جدی هست یا نه؟
چون عمده کسب و کارهایی که تو حوزه اکوسیستم دیجیتال شکل گرفتن ماهیت بی تو سی داشتن و به مردم سرویس دادن، عامل کیفیت توی سرویس نهایی به شدت اثرگذاره توی توفیق اون بیزنسه. لذا اگه یه جاهایی هم پول دولتی خصولتی اومده، که اومده، خیلی بیشتر از پول خصوصی هم اومده، حداقل تا الان ما اثرگذاری ویژه‌ای توش ندیدیم، لذا خیلی رقابتی هم من ندیدم شکل بگیره بین سرمایه‌گذار مثلا خصوصی و سرمایه‌گذار دولتی. اولا الان کیس‌های سرمایه‌گذاری آنچنان زیاد هم نیستش، یعنی شما بازار عرضه ایده و نمیدونم استارتاپ جدید و اینا هم خیلی الان رونقی نداره که بگیم حالا یک رقابتی هم شکل میگیره واسش. از اون طرفم عرض می‌کنم پولی هم که اومده از جانب نهادهای حالا شبه خصوصی تا الان نتونسته یه بست پرکتیس بسازه که بگیم خب اوکی این پول اومد، علاوه بر اینکه فرش مانی آورد، اسمارت مانی هم آورد، انتخاب درستی هم انجام شد، شرایط هم مهیا بود و اون بیزنسه تونست رشد بکنه. همین الان شما میتونید بشمارید دیگه کسب و کارهایی که حداقل دهتای اول توی اکوسیستم دیجیتال، هیچ کدومشون رو من سراغ ندارم که با سرمایه غیر بخش خصوصی تونسته باشن دووم آورده باشن و رشد کرده باشن.
آقای فردیس، یه بحثی هم مطرح شد این که ما در این حوزه برانت نداریم. خب بحث مهمیه بالاخره توی اقتصاد ما، یا به واسطه ورود بخش خصولتی برانتی ایجاد شده، یا به واسطه یک سیاستی که مثلا حالا از صنعت خود رو حمایت کنیم، خودکفایی نمیدونم فلان محصول کشاورزی رو داشته باشیم، یا بحث هایی از این قبیل، یه رانت هایی ایجاد شده. خیلی خب جالب بود بالاخره آقای جامع بزرگ اشاره کردن، گفتن این توی این فضا رانتی وجود نداره. ولی آیا این که رانتی وجود نداره میتونیم ما به این معنا بگیم که انحصاری هم وجود نداره؟ چون الان خب مثلا یکی از نقد هایی که به برخی از فعالان در این حوزه میشه که میگن مثلا در این حوزه مثلا یک رانت، یه انحصاری ایجاد شده و این انحصاره در واقع مانع از تولید رقیب میشه، مانع از مثلا بهبود در واقع کیفیت خدمات میشه، چون رقابت پذیری وجود نداره. در واقع یکی از اونجا انقدر بزرگ شده که دیگه هیچکی نمیتونه باهاش رقابت بکنه. آیا این رو در واقع میبینید در فضای استارتاپی ما؟ آیا ما نیاز مثلا به قوانین ضد تراست داریم، ضد انحصار داریم در این حوزه؟ یا فکر میکنید که نه مسئله جدی نیست و ممکن اینا مثلا مسائل حاشیه‌ای باشه ناشی از اون مسائلی که خودت گفتی مثلا مثل حسادت؟
من فکر کنم رانت وجود داشته نه که وجود نداشته. تو حرف کیوان هم اینجوری من برداشت کردم، اگه اشتباه کنم اصلاح میکنه. رانت وجود داشته، اینجوری نیست که صفر باشه. یعنی ما فعالین اکوسیستم معتقد نیستیم با تو این سیستم هیچگونه رانتی توزیع نشده. نسبتش اینقدر کمه به نسبت سایر صنایع که میشه بگی نبوده، انگار که نبوده، ولی به هر حال جاهای اتفاق افتاده. ولی اینکه این رانت منجر به انحصار شده یا نه، من فکر نمی کنم حقیقتش. چرا؟ این ماهیت اکوسیستم دیجیتال ما با ماهیت صنایع دیگه‌ای که به شکل‌های محدودسازی دچار رانت شدن تفاوت جدی داره. ببین، فقط هم صنعت خودرو رو مثال نزنیم، ما الان تو لوازم خانگی هم بخشای زیادیش همین شرایط خودرو رو داریم تجربه میکنیم. یعنی درای بسته کشور که به اسم حمایت از تولید داخل انجام شد، ولی سیاست به شکل درستی تنظیم نشد و عملا نتیجهش این بود که نه تنها کیفیت محصول داخلی بالا نرفت، قیمتهاش هم از قیمتهای جهانی افسوده تر شد. یعنی ما به اسم این که اینجا میخوایم کمک بکنیم، اومدیم محدودیت ایجاد کردیم، نذاشتیم کالای خارجی وارد بشه، رقابت پذیری رو کم کردیم، کیفیت رو از دست دادیم، قیمت رو هم مصرف کننده مجبور شد بیشتر پرداخت بکنه. اینو تو صنعت لوازم خانگی هم میبینیم، مثالای صنایع دیگه هم بخواین میتونیم بزنیم، ولی این دوتا ملموس‌تر برای آدم ها. ولی اکوسیستم دیجیتال چون عمده محصولاتش جنس خدمت بوده، با بستن گمرک و دروازه و ممنوعیت واردات و تعرفه 171% و اینا نمیشده جلوش رو گرفت. ما در اکوسیستم دو تا چیز داشتیم، مسیریاب باید بگیم دیگه، نشان و بلد. هر دوشون هم دو تا از هولدینگ‌های خوب، بزرگ، قوی و فهیم کشور ما بودن و داشتن کار میکردن، این بازار هم شناسایی کردن، توش کار کردن. درسته فیلترینگ یک سری از محدودیت‌ها رو برای پلتفرم‌های مشابه خارجی ایجاد می‌کرد، ولی همزمان آدم‌ها می‌تونستن ازش استفاده کنن. چرا؟ چون درسته یه دیوارکی ساخته شده بود، درسته که محدودیت ایجاد شد که به نفع این دوتا پلتفرم داخلی میشه قلم دادش کرد، ولی محدودیت اصلا با واردات خودرو، با واردات لوازم خانگی قابل مقایسه نیست، چون بالاخره هم وی پی ان رو که روشن میکنه میتونست از مسیریاب دیگری هم استفاده کنه. ولی علارغم این، نشان و بلد بلوغ پیدا کردن. حالا از یه جایی به بعد بلد تصمیم گرفت که از لحاظ اقتصادی براش مزیت نداره، خارج بشه از بازی، ادامه نده توسعه رو، چون نگاه میکرد تو پورتفوش میداد یه جای دیگه از پورتفوش سرمایه گذاری کنه، براش مزیت داره. ولی نشان همچنان داره به قدرت ادامه میده و شما الان نگاه کنی میبینی به نسبت مثلا 4 سال پیش، 5 سال پیش، سهم بازارش اصلا چیز نیست، اصلا کم نیست، خیلی رشد کرده. یا دائم داره فیچرها و سرویس های جدید میده و نگاه میکنه میبینه خب بست پرکتیس های دنیا چیه. اگه تو دنیا مثلا شما رو فلان پلتفرم بتونی همزمان موسیقیت هم تنظیم کنی، ببینی اینجا هم داشته باشی. اگه میتونی فلان مثلا امکانات ویژه رو داشته باشی، اینجا هم دیولپ پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، اون رو داشته باشی. اگه برای ایونت های خاص، برنامه های خاص، نمیدونم فلان دسترسی های ویژه، لایه های ویژه در واقع مسیریابی و اکسس اونجا تعریف میشه، اینجا هم تعریف میشه. یعنی میخوام بگم که ماهیت اکوسیستم چون توش کالا کمتر بوده، از جنس خدمت، فرایند و تولید یک پکیجی از در واقع محصولات بوده که اون پکیج هر چقدر محدودیت هم ایجاد کردیم، بازم مشتری ایرانی دسترسی به نمونه خارجیش رو داشته و نتیجهش این شده که رشد کردیم. مشابهش رو در کافه بازار و مایکت میبینیم. بله، این حرف درسته، مسلماً درسته که اگر دسترسی به مثلا پلتفرمی مثل گوگل استور، در واقع گوگل پلی مثلا بسته میشد، خب طبیعتاً کمک میکنه به رشد اینا. اصلا اینو کسی کتمانش هم نمیکنه، خود در واقع صاحبان مدیرای اون مجموعه هم کتمانش نمیکنن که این بالاخره کمک کرده. ولی این معنیشی نبوده که ابدا کسی نمیتونسته از اون استفاده کنه. نه، اینا تونستن در یه فرصت کوچیکی خودشون رو بیابن، خودشون رو در واقع تقویت بکنن و بعدش شروع کردن به محصولات رقابتی در واقع دادن و سعی کردن برای که واقعا جایگزین قابل قبولی برای مشتری ایرانی باشن. در حالی که تو سایر صنایع طور عمومی من احساس میکنم مردم وقتی صحبت میکنن میگن اصلا قابل مقایسه نیست. این چند روز پیش در جلفا بود، تصادف پژو آردی بود اگه اشتباه نکنم با حالا متاسفانه اومدش مرسدس بود. آره، کاش که مرسدس نبود اتفاقا، کاش که یه خودرو میان لول جهانی بود. بازم ما میدیدیم همینه، یعنی فاصله کیفیت خودرو ایرانی با کیفیت متوسط خودرو جهانی و اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون اونجا در رو وقتی ببندی میشه خودرو رو مطلقاً صفر کرد ورودش رو، یا نزدیک به صفر. صفر معنی 6 تا مثلا ممیز بعد از ممیز صفر و بعد یه عدد. ولی اینجا نه، اینجا وی پی ان همچنان دسترسی میده به سرویس های جایگزین جهانی و معنیش این بوده که به هر حال بیزنسمنای این حوزه، استارتاپ های این حوزه، سرمایه‌گذاری این حوزه مجبور بودن رقابت بکنن.
دو تا مثالی که زدید، حالا نشان و بلد و اونور کافه بازار، اتفاقا بیشترین رشد اینا مال دوره‌ای بود که رقیباشون هم داشتن فعالیت میکردن. یعنی کافه بازار تا مدت‌ها گوگل پلی در دسترس بوده توی کشور و با وجود گوگل پلی داشته رقابت میکرده. نه فقط گوگل پلی، استورهای خارجی دیگه هم بودن. حالا مایکت و بازار هم دوتا نمونه داخلش بودن، یا نشان هم و بلد دوره‌ای که رشد سریعشون رو داشتن تری میکردن، هم گوگل مپ توی کشور فعال بود، هم ویز فعال بود. بله، یه دوره‌ای هم محدودشون کردن. اما یک پارادایمی کلن توی اکوسیستم دیجیتال در دنیا وجود داره، وینر تیک آل، که میگن اون برندهه بخش عمده‌ای از سود رو و بازار رو میتونه کسب کنه. رگولاتوری در سطح جهانی هم توی این حوزه البته نابالغه و جوونه و تازه داره خودش رو پیدا میکنه و قوانین آنتی تراست و این دارم اونجا تازه داره شکل میگیره. همین هفته اخیر اتحادیه اروپا گوگل رو ملزم کرده گوگل ادز رو در اروپا واگذار کنه. میگه تو نمیتونی هم سرچ انجین داشته باشی اینور و هم اونور بازار در واقع ادورتایزمنت رو داشته باشی. خب این در واقع شمشیر کشی رگولاتور جلوی یه کسی مثل گوگل، یا حالا اتفاقایی که واسه فیسبوک توی آمریکا افتاد، واسه آمازون افتاد و امثال هم. صنعت رگولاتوری هم داره تازه خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم در باز میان مدت در کشور ما هم نیاز داریم به این رگولیشنه که حالا به هر شکلی این اتفاق نیفته. یعنی حالا منم اسمشو نمیخوام بذارم ارزم شما انحصار یا اینکه خلاصه منع رقابت، ولی این پدیده وینر تیک آله موضوعی که حتما سراغ ما هم میاد و ما هم باش مواجه میشیم، حتما باید به موقعش اونم تمهید کرد.
درست. آیه جام بزرگ، دیگه خط آخر، فضای استارتاپی ما برای سرمایه گذار خارجی هم جذاب هست. ما قبلا بالاخره خودتون هم اشاره کردید که سرمایه گذار خارجی داشتیم در ابتدای امر. آیا جذابیت داره یا فضاش فراهم هست؟
به شدت جذابه واسش، ولی فضاش فراهم نیست. یعنی خب مسائل اقتصاد کلانی که حالا فرزین عزیزم بهش اشاره کرد، خب مانع از اینه که الان سرمایه‌گذار خارجی بتونه مستقیما پاشه بیاد اینجا. حالا هم بحث ورود اونجا داره هم خروج. یعنی الان ما سرمایه‌گذارهای قبلی خارجی که اومدن نمیتونن خارج بشن، الان کسی هم بخواد بیاد نمیتونه بیاد به خاطر مسائل تحریم و اینها. ولی بازار بزرگ 80 چند میلیونی در واقع کشور ایران و کلی اقیانوس آبی که هنوز تاچ نشده داخل کشور به دلایل مختلف، حتما بازار به شدت بزرگ و جذابیه و رقابت اقیانوس قرمزی که خیلی جاهای دیگه وجود داشته اینجا هنوز شکل نگرفته. منتها متاسفانه شرایطش فراهم نیستش که سرمایه‌گذار خارجی بیاد، و چقدر مبارک این اتفاق اگر تکرار بشه و بیان و تازه اون موقع این رقابتی که شما تو رانده قبلی در موردش صحبت کردید، رقابت در بازار حالا سرمایه گذاری و اینا، تازه میتونه کم کم معنی پیدا بکنه با حضور سرمایه گذار خارجی.
درسته. خیلی ممنون، متشکرم از هر شما. اگر نکته ای هست که فکر میکنید مقبول مونده بهش اشاره نشده، من خوشحال میشم که بهش اشاره بکنید. اگر هم گفتنی ها رو گفتیم که خیلی من مجدد تشکر میکنم.
من اصالت در حرکت، و چه با دوچرخه، چه با اسکوتر، چه با موتور، چه با
پای پیاده
لنگ لنگان باید قدمی برداشت و حرکت کرد. حالا ممکنه البته یک کسی اینقدر براش اینجا پرهزینه باشه میره در یک اکوسیستم دیگری شروع کنه به حرکت، ولی اصالت در حرکت رو به جلوست و هر کسی که خب طبیعتاً میتونه در ایران حرکت بکنه داره تلاشش رو میکنه، ممکنه لحظه‌ای درنگ بکنه، ممکنه لحظه‌ای بشینه آبی بنوشه، ولی دوباره مسلماً بلند میشه آدمی که اصالت رو به حرکت میده و قدم برداشتن رو آغاز میکنه. امیدوارم که دولت مردامون هم حکمرانانمون هم همه بازیگرا و زینفعا کمک بکنن که هم صدای کمتری ایجاد بشه هم چاله های بیشتری پر بشه.
ممنونم از شما آقای فرزین فردیس، آقای فرشتن پروفزش خیلی تشکر میکنم، آقای کیوان جان بزرگ. امیدوارم که خوانندگان و بینندگان این میزه گرد هم ازش استفاده ببرن. این میزگرد به صورت مکتوب در هفته‌نامه تجارت فردا و به صورت تصویری در سایت اکو ایران منتشر خواهد شد. خیلی ممنون و متشکرم.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.